11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. در آغاز خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز شنبه در خبرنامه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اورسکان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. از احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایات افغانستان در حال بار دیگر خبر داده می شود که روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنره ولایت ننگرهار 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده. شماری از فعالان اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور این کشور خواستند که حکومتش مهاجران افغان را اخراج نکند. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادند که این فعالان در نشست گفتند که اخراج کسانی که از سوی طالبان در افغانستان تحت تعقیب قرار دارند، زندگی آنها را با خطر روبرو می‌کند. پزشکیان دو هفته پیش گفته بود که آن عده افغان‌هایی که با اسناد غیرقانونی به ایران آمده‌اند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه گفت که این افراد از 26 سنبله تا 4 شنبه گذشته در زندان مرکزی عادل آباد در شیراز اعدام شدند. سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ همچنان گفته که روند اعدام‌های دست جمعی در زندان مرکزی شیراز را زیر نظر دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر مجازات اعدام در ایران سکوت نکند. پیش از این محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، روز پنجشنبه گذشته به رادیو آزادی گفته بود که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته. به گفته او در 9 ماه از سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. بایدن روز شنبه همچنان گفت که زمان آتش‌بس در لبنان و غزه فرا رسیده. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن حسن نصرالله را یک اقدام برای اجرای عدالت به قربانیان زیادی از جمله هزاران غیر نظامی آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی خوانده است. جو بایدن در بیانیه بر حمایت ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بار دیگر تاکید کرده. از سوی دیگر کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حسن نصرالله را یک تروریست خوانده و گفته است که دستان نصرالله در خون آمریکایان آغشته بود. اردوی اسرائیل صبح دیروز گفت که رهبر حزب الله در حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت، پایتخت لبنان، روز جمعه کشته شد. حزب الله چند ساعت پس از این اعلام اسرائیل کشته شدن حسن نصرالله را تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، معلومات بسیار سریع دریافت کرده که اگر او در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا برنده شود، از اوکراین در جنگ در برابر روسیه حمایت خواهد کرد. زلنسکی در مصاحبه با فاکس نیوز که روز شنبه منتشر شد گفت نمی‌داند که بعد از انتخابات چی واقع خواهد شد و کی رئیس جمهور خواهد بود، اما از دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، معلومات بسیار سری به دست آورده که او در کنار اوکراین خواهد بود و از این کشور حمایت خواهد کرد. زلنسکی در جریان سفر به ایالات متحده روز جمعه با ترامپ پشت درهای بسته دیدار کرد. و مقامات امنیتی هند میگویند که روز شنبه در جریان درگیری دو تن از شبه نظامیان مسنون در کشمیر کشته شدند. این رویداد در حال صورت گرفت که در کشمیر تحت اداره هند که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، رایگیری در انتخابات محلی جریان داشت. در خبرنامه اردوی هند که روز گذشته منتشر شد آمده که دو تن که اردوی این کشور آنها را دهشت افغان خوانده توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در همین حال رسانه‌های هندی از زخمی شدن 5 تن از نیروهای امنیتی هند در این درگیری خبر دادند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی، طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند، گروه از مهاجران در ایران به سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد عمید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدید. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
اولا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران لحاظ امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20-30 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبوده و جامعه ایران و حکومت ایران اینها رو به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل رو در اخراج افغانها دیدن، در حالی که این افغانها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی میکنن کار میکنن بیشترشون.
نگرانی های امنیتی گاه پیش کشیده میشه، این چقدر میتونه که
مقامات امنیتی ایران مسئله امنیتی رو در بین مرزها مطرح میکنن، این که مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست، برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98% افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شده و ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیارن.
خب جناب عمید، شما هم که موضوع را با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
وضعیتی که ما اطلاع داریم متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کورسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارن که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنن. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحی گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنن. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا تقسیم بکنیم. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنن، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتا بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنن که به امکانات دسترسی دارن. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارن و معمولا اینها هستن که تحت فشار قرار میگیرن.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات با ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که من دیدم گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن و سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدن.
بله، این نامه را من دیدم، در چند ماده نوشته شد از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی کنه.
مخصوصاً که بحث جنگ در اوکراین هم هست و این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان ها در ایران، سوری ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشور اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن. بیشتر صحبت میکنیم. خب یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه که فرستاده شده و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو رو زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم. و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخوایم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنن، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب امید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلما این اعتراضات میتونه تاثیرگذار باشه، اما نه به صورت گسترده و وسیع از او، و من فکر میکنم که حالا شاید یک سری اتفاقات رقم بخورد یا مدت زمان اخراج کم ذره طولانی تر شد. حالا همونطور که شما در ابتدای برنامه فرمودید، دولت ایران اعلام کرده که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر افغانستانی رو اخراج میکنه، اما شاید این روند یک کم ذره طولانی تر بشه. ولی در کل متاسفانه در طول چند دهه اخیر که از حضور مهاجرین افغانستانی در ایران میگذره، ما یک رویکرد مناسب یا یک رویکردی که بتونه جوابگوی نیازمندی های مهاجرین افغانستانی در ایران باشه از طرف دولت ایران ندیدیم. بارها از اعتراضا شده در مقطع‌های مختلف. خب طبیعتاً یک سری فشارهای بین المللی می آید و شاید حالا یک سری امتیازهایی هم حالا گفته میشه داده بشه به دولت ایران به خاطر میزبانی از این مهاجرین. اینا میتونه این روند در فقط یک کم ذره کنتر بکنه، اما نمیتونه وضعیت به نحو احسن و قابل به حساب درخور و شایانی که مهاجرین میخواهند بهبود ببخشه.
و در امی مورد بیشتر صحبت بکنیم که واقعا چقدر عملی به نظر میرسه، چقدر واقع بینانه است که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر اخراج شوند، چون که در بیش از 3 سال گذشته، یعنی از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ما شاهد این بودیم که موج از مهاجران از افغانستان رفتن به ایران، و هنوز هم این روند ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفاً برای تبلیغات داخلی چنین برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه، ولی حتی افغان هایی که از
اما این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرد طولانی هست، و افغان ها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغان هایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر، این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغان‌ها پخش شدن در بیشتر مناطق قادر نیست عملاً تمام افغان‌های غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سالهاست که هستن، و اینم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان‌ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب امید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد به ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه این افغانهایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودند که در بخش مهاجرین فعالیت داشتند و یک سری امکانات و سهولت ها برای مهاجرین فراهم میکردن، اما متاسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی ها یا به دلیل او که سیاست هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارن دفاتر خود بستن و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متاسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلام قلعه یا هرات افغانستان و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با معذرت که حرفای شما رو قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ شود صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید من فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میاین از سر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک های هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است. به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا هم نمیشه، چی به این برسه که اونا بتونه مدتی را در هرات اقامت بکنن. من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا و شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار رو فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران برگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات یک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چی واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران از نظر اقتصاد، از نظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغانها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده، ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتند و ندارند. ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی، ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست‌های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه را باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگنمایی میشه و بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما هر از گاهی میبینیم در شبکه‌های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در از فلان خانه دزدی کردن، یا فلان افغان هم دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد، که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیری تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن. ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تاثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه
و تاثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن، و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب امید، اگر بر بگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش می شد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگه را گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها. اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان از ایران به افغانستان، به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تأثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان با عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از این که خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از این که خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5-3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده، و اگر اینا بر بگردن طبیعتاً طالبان میتونن همون صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان بر بگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف خود تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن، چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده. گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینها با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست، از نظر تاریخی و ایدئولوژیک از نظر سیاست هم با هم دیگه فرق داریم. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکل زا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه. درسته که آقایم اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه. و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اینها. همینجا باید تمام بکنیم. بسیار تشکر قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث دیدید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. در هفته‌ای که گذشت بازیگر مطرح هالیوود در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در افغانستان یک پشک یا گربه و یا هم یک سنجاب از آزادی‌های بیشتر نسبت به یک زن برخوردارند. این اظهارات او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. از جمله کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اعلام کردند که در حال بررسی اقدام بی سابقه علیه طالبان و دلیل سرکوب سیستماتیک زنان و دخترانند. فشارها چقدر می توانند روی طالبان بیشتر شوند و شرایط چقدر ممکن است برای زنان افغان تأخیر کند؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. بازداشت مهاجران افغان در ترکیه، خانه آزادی بیان نگران خبرنگاران مقیم در این کشور است.
با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تحقیر بسر میبرند، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کمرنگ است، به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در لبنان، سازمان‌های بین‌المللی خواستار احترام به قوانین بین‌المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند.
توفته امانت دل ما همیشه برنده سیم زنده.
پایان سفر تاریخی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی.
ما شاید میتونستیم بهتر زایر شدیم یا نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور یک چهارم نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودن.
و هفته مد در پاریس با حضور چهره های سرشناس مد و سینما در نمایش لوریا. باسم خوش آمدید، من سعدیه تجری هستم. در هفته ای که گذشت نشستی در سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان و منظور درخواست از جامعه جهانی برای جلوگیری از محدودیت ها و خشونت های طالبان علیه زنان و دختران برگزار شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در این نشست گفت زنان و دختران افغان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. و اما این صحبت‌های مریل استریپ بود که واکنش‌های جهانی به همراه داشت. او گفت طالبان قانون طبیعت را در افغانستان نقض می‌کنند.
من احساس می‌کنم که طالبان از آن جایی که بیش از 100 فرمان در افغانستان صادر کردند به شمول بازداشت زنان و دختران از تحصیل، اشتغال و آزادی بیان، آنها عمل نیم از جمعیت کشور را زندانی کردند. امروز در افغانستان یک سنجاب نسبت به دختر حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی توسط طالبان برای آنها بسته شده است. یک پرنده در کابل می تواند آواز بخواند، اما برای یک دختر ممکن نیست که در محله عام بخواند. این سرکوب قانون طبیعت است. این عجیب است.
این نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور فعالان زن افغان تحت نام آینده زنان افغانستان برگزار شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز از شرکت کنندگان این نشست بود. او در مورد این نشست برای ما بیشتر میگوید.
جلسه حاشیه‌ای در مورد شمولیت زنان در آینده افغانستان که در جنب 70مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دایر شده بود، به اشتراک سرمنشی سازمان ملل، معاون سرمنشی رئیس جمهور سوئیس و وزرای خارجه اندونزیا، قطر، هلند، استرالیا و بسیاری از وزرای خارجه دیگه که چانس صحبت یا وقت صحبت برشان کافی نبود یا وقت نموند بر صحبتشان دایر شده بود. در این جلسه شماره از زنان افغانستان هم صحبت کردن و چنانچه شما دیدین تاکید همه صحبت ها در مورد پاسخگو ساختن طالبا با آنچه خودشان وعده کردن در زمان مذاکرات و قبل از مذاکرات و امروز متاسفانه برعکس وعده هایشان، برعکس موضع‌گیری هایی که داشتن در گذشته، امروز افغانستان را به زندان سرباز برای زنان افغانستان ساختن. البته مشکل امروز افغانستان تنها مشکل نقض حقوق زنان نیست. امروز تمام شهروندان، مردان هم، پسران جوان هم وضعیت بسیار بد، هم از لحاظ نبود کار، هم از لحاظ فشارهایی که طالبا به اینا میارن، هم از لحاظ قتل‌های پیهم و مرموزی که صورت میگیره، هم از لحاظ زندانی ساختن بدون فراقانونی که صورت میگیره. افغانستان امروز یک زندان سرباز بر شهروندان شده. بنابراین تاکید صحبت کننده ها همه ای بود که طالبا باید به خاطر نقص پیهم و دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند و از نهادهای مثل محکمه جزای بین المللی و محکمه عدالت بین المللی خواسته شود تا اونا نظم جهانی را به اصطلاح برای تحقق نظم جهانی اقدام کنند. ما در یک از بخش صحبت های میگفتم که اگر امروز این نهادها فعال نشن و به شهروندانی که در گوشه های مختلف دنیا صدایشان خفه شده، خاموش شده و سرکوب شدن، دوباره چانس رانده که صدای از اینا شنیده شون، حقوقشان یاده شون، شاید دنیا دیگه، مردم دنیا، مخصوصا مردم کشورهای جهان سوم، کشورهای ما، شاید دیگه به نظم جهانی، به ساختارهایی که برای تامین نظم جهانی و حقوق شهروندان، محافظت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شده، شاید دیگه مردم و دنیا و این روندها شاید دیگه اعتماد خود از دست بدن، به این نهادها شاید اعتماد خود از دست بدن. اگر واقعا قضیه افغانستان تنها از بود سیاسی دیده شد و از بود انسانی دیده نشه، آنچه که در افغانستان اتفاق میفته به اصطلاح مجازات در پی نداشته باشه، این میتونه به هر مرز بره و هر انسانی را متاثر بسازه و به او مواجه شود. چنانچه دنیا یک دنیای نابرابر است، اما در افغانستان این نابرابری به اوج خود رسیده و خلاف آموزه های دینی حتی آنچه اتفاق میفته صورت میگیره. ما در صحبت های خود همه تاکید کردیم که کشورهای اسلامی باید تعریفی را که طالبا از ارزش های اسلامی را کردن را به چالش بکشانند، چون او یک تعریف به انحراف است، برای از اینکه اساس اسلام اساس آموزش و روشنگری است. بنان من امید دارم که این پروسه به موفقیت برسه، در کنار از اینکه فعلا مسئله محاکمه کشاندن طالبا به خاطر نقص کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات روی دست گرفته شده، در کنار از این مسئله قانون منساختن مجازات برای آپارتاید جنسیتی و در کنار از این امیدوار هستم OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی هم بیشتر فعال شوند، اونا هم نقص سیستماتیک حقوق بشر را از نام دین به چالش بکشانند. من فکر میکنم این جلسه کوچکترین تلافی بود که به خاطر نادیده گرفتن دوام سهمدار زنان در جلسات بین‌المللی و خصوص جلسه دوحه روی دست گرفته شده بود، اما ما امیدوارستیم که این جلسات یک بار و فقط نمایشی و فقط با نشر اعلامیه‌ها نباشه، بلکه به شکل معنادار زنان در تمام پروسه دخیل باشن و حتی رهبری پروسه را انجام بدن، به خاطر که امروز زنان افغانستان از هر لحاظ ظرفیت، شایستگی و توانمندی مختلف را و گسترده را دارند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بستند و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شدند و بسیاری از کارمندان زن را خانه نشین کردند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکردند. پس از این نشست، وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقص شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ ارجاع خواهند کرد. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشند. من با مومن ضیا بدخش در این مورد صحبت کردم، از او توضیح این ماجرا را خواستم که چگونه ممکن است طالبان به دادگاه کشانده شوند.
ببینین، اولی که باید ما دادگاه بین‌المللی لاهه را بشناسیم. دادگاه بین المللی لاهه بعد از پایان جنگ سرد بر مبنای اساسنامه روم به عنوان اساسنامه مؤسس نهاد شکل گرفته و در سال 1998 ایجاد شده و این محکمه جرائم جنایت های نسل کشی، جنایت های ضد بشری و جنایت های جنگی و تجاوز را بیشتر مورد بررسی قرار میده و کشورهایی که در نخست اعضای مؤسس این نهاد بودن به کشوری میرسد که از آسیا تا اقیانوس آرام و کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی و بیشترین کشورهایی در 5 قاره دنیا را شامل می شود و این محکمه بر مبنای همون اساسنامه روم همین جنایت هایی را که من خدمت شما ذکر کردم بررسی می کنه و بدون شک بر مبنای همین تعریفی که از این جنایت ها شده، طالبان بر مبنای راپور و گزارش دیدبان حقوق بشر جنایت های سنگینی را در افغانستان در دولت اسلامی و آپارتایت مذهبی اسلامیشان مرتکب شدن که عبارت است از اینکه نیروهای طالبان مرتکب قتل‌های فراقانونی شدند و کوچهای اجباری شدند و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغانستان و روزنامه‌نگاران و همچنان بازداشت‌های خودسرانه، اشکنجه و تجاوز بر زنانی که در اسارت طالبان بودند و بستن دروازه‌های آموزش و پرورش بر روی زنان و همچنان محرومیت زنان از تحصیل، کار، آزادی گشت و گذار، همه اینها مواردی هست که در تعریفی که جنایت علیه بشریت در اساسنامه روم به عنوان سند مؤسس این دادگاه تذکر رفته شامل می شود و همه این عملکردهای طالبان خلاف این اساسنامه هست. اگر این کشورهای چهارگانی که این اعلامیه را صادر کردن و قرار هست با پشتیبانی زنان حقوقدان افغانستان موضوع را پیگیری بکنن و اونها یک شرط گذاشتن، اون پیش شرط ای هست که طالبان هرچه عاجل باید از این اقدامهای زن ستیزانیشان دست بردارن و تسلیم خواسته زنان افغانستان، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی شوند. اگر نشودن خب اینا مواجه میشه و موضوع به دادستانی یا سارنوالی محکمه بین المللی میره و که بر مبنای پیشنهاد سارنوالی هیئت ابتدایی محکمه ابتدایی محکمه لاهه متشکل از 18 قاضی و در 3 مرحله اینها تقسیم شدن: مرحله مقدماتی، مرحله ابتدایی و همچنان مرحله نهایی و استنافی. بنابراین در مرحله اول زمانی که این یادداشت ها به عنوان جنایت طالبان به سارنوالی محکمه بین المللی می رود، اونها هیئتی مقدماتی که متشکل از 6 قاضی هست، اونها دستوری بررسی این موضوع را میتن. بعد از اونها نگرانی و مراقبت میکنن از تحقیقات و بازجویی افراد و اشخاص. البته باید داشته باشیم که محکمه جنایی بین المللی افراد و اشخاصی را که مرتکب جرائم میشون اونها را بررسی میکنه، دولتها و نهادهای حکمی رنی افرادی حقیقی که در تشکیلات یک دولت و در تشکیلات یک جریان و یک نهاد مرتکب اعمال جنایت علیه بشریت میشون اونها بررسی میکنه. بعد از بررسی موضوع میره و به محکمه ابتدائیه و محکمه ابتدائیه موضوع را بررسی میکنه و حکم صادر میکنه.
در هفته گذشته گزارش شد که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج منتقل شدند. برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به رسانه‌ها گفتند پنجشنبه گذشته 19 سپتامبر اطلاعات نادرستی در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول و پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می‌دهد. با گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت را در این کشور شدت داده است. در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته است که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنین از دولت ترکیه خواسته است که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند که شماری از آنان در کشورهای غربی پناهنده شدند و شمار دیگر هنوز هم در کشورهای همسایه و ترکیه منتظر طی مراحل شدن پرونده‌های پناهندگیشان هستند.
خب این اعلامیه بعد از این صادر شد که اعضای این انجمن طی سفرهایی که داشتن در ترکیه، در استانبول و وضعیت خبرنگارا را دیدن، وضعیت همکاران مطبوعاتی را دیدن و بعد از او هیئت رهبری نهاد تصمیم به این گرفتن که اعلامیه صادر بکنن و توجه نهادهای کمک کننده یا نهادهایی که با خبرنگارای افغانستان در تبعید همکاری میکنه جلب بکنه. در لابلای دیدار اعضای ارشد خانه آزادی بیان که با خبرنگارا از وضعیتشان از ای که اینا مشکل اسنادی دارن و اینا احتمال دیپورت شدنشان هست و اینا نمیتونن کار بکنن و در این حال با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر میبرن، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کمرنگ است. به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
همینطور برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری از اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته 27 سال گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها هر هفته ده‌ها افغان به طور اجباری یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند.
مهاجرین افغان به طور گسترده تحت فشار، تبعیض و خشونت‌های سیستماتیک قرار دارند. این ظلم غیر قابل قبول است و نقض آشکار حقوق انسانی، کرامت بشری مهاجرین به شمار می‌آید. ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد می‌خواهیم که فوراً به این وضعیت رسیدگی کرده و دولت ایران را ملزم به رعایت حقوق و حمایت از مهاجرین افغان کنند. ما تحت عدالت و پایین این ظلم و اعتراض خود ادامت خواهیم داد.
تحمیل عثمانی خبرنگار افغان مقیم در فرانسه وضعیت مهاجران افغان در ایران را دنبال میکند. با او صحبت کردیم.
بر اساس آنچه که بر پناهجویان افغانستان در کشور ایران می‌گذرد، مطابق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 7، مطابق به کنوانسیون ژنو 1951 ماده 33 که بر اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان به کشور مبدأشان و یا کشوری که در او بر اساس عقاید سیاسی، ملیت، نژاد و حتی عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص در معرض تهدید قرار دارند، باید بازگشت داده نشوند. ایران به عنوان کشوری که در سال 1976 به این کنوانسیون ملحق شده، ملزم بر رعایت اصول این کنوانسیون است. در صورت عدم رعایت اصول این کنوانسیون باید ایران به عنوان کشور ناقض شناخته شود. ضمناً ما از سازمان ملل متحد مخصوصاً کمیساریای عالی حقوق پناهندگان یا UNHCR و عفو بین الملل و همچنان سازمان دیدبان حقوق بشر می‌خواهیم تا بر وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران توجه بکنند و با ارائه گزارش‌های متعدد از وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران فشارهای دیپلماتیک و سیاسی را بر کشور ایران بیشتر بسازند.
در هفته گذشته تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان روز چهارشنبه با نتیجه 3-1 از پاراگوای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شکست خورد.
طوری که در جریان هستید، افغانستان در یک بازی بسیار حساس، نزدیک و همچنان پر تماشاگر پسند با حضور پرشور هواداری تیم ملی فوتسال افغانستان در هما آرینا با مساف تیم ملی فوتسال پاراگوئه رفت. در شرایطی که نیمه اول با پیروزی خفیف 1-0 افغانستان برد و موقعیت‌های بسیار خوب گلزنی در نیمه اول داشتیم، ولی متأسفانه در نیمه دوم هر چی شیر بچه‌های فوتسال افغانستان بگ نوزدن و در بسته خورد و موقعیت‌های بسیار خوب از دست رفت. در نهایت به خاطر کم تجربگی ملی پوشان فوتسال کشور ما این مسابقه با شرایط وقت‌های اضافه کشانده شد و در نهایت در وقت‌های اضافه هم که با بی‌تجربی که متأسفانه ما می‌تونیم برش تلقی کنیم داشتیم و با وجود بازی خوبی که انجام دادیم، اما با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کردیم. ولی یک پیامد بسیار خوبی مسابقه داشت که آینده فوتسال افغانستان همچنان درخشان است و ملی پوشان فوتسال افغانستان ان شاءالله در تورنمنت بعدی در ورلد کپ بعدی حرفای زیاد را برای گفتن خواهند داشت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود در گروه C در برابر آنگولا برنده شد، اما در مقابل پاراگوای، آرژانتین و اوکراین شکست خورد. با علی اسکر لعلی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان بازی‌های افغانستان را بحث کردیم. از او بشنوید.
ما شاید میتونستیم بهتر زاید شدیم یا نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور 1/4 نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودند و یک اندازه تیم به خاطر حضور بعض اشخاص در کم از تحت تاثیر بود، چون کارای شد که تا اندازه غیر حرفه‌ای بود از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان. البته ما کادر رهبری تیم فوتسال بسیار تمجید میکنم، کارشان کار بسیار بزرگ را انجام دادن و واقعا خوب درخشیدن، اما متاسفانه که حضور مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم باعث شده بود.
مشخص‌تر حضور کیها و چیها به نظرتان مانعی از این شد که تیم بتونه بهتر بدرخشه؟
خب ما شاهد هستیم که دو مصاحبه از یکی از مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان و یکی از مربی تیم ملی افغانستان در خصوص تمجید و از فدراسیون فوتبال افغانستان برآمد که ای در هی وقت از مسابقات در زمانی که تمام تمرکز روی مسابقات باشه لازم نبود، اما معلوم میشه که فدراسیون فوتبال افغانستان دو عزیز ما را تحت فشار قرار داده بود که باید در جریان مسابقات که باید تمرکز داشته باشن و مسابقات اونو مصاحبه‌ای داشته باشن برای از اینکه توصیف و تمجید کنن از فدراسیون فوتبال افغانستان و از شخص آقای کارگر و از کسایی که مسئولین بلند و به فدراسیون فوتبال هستن. این لازم نبود در این مقطع زمانی، کلش باعث فشار مضاعف میشه بالای بازیکنان و من فکر میکنم که همین کارام باعث شد که کم روز به روز تیم نتیجهش بدتر شود. ما دیدیم که در دو مسابقه اول تا بسیار عالی درست شدن، اما در مسابقه بعدی کمک آفت در توانایی بازیکن دیده شد. ما که هیچ وقت نمیخوایم که درخشش تیم ملی را با گپای کم جلوه بتون، واقعا افتخار آفریدن بچه های تیم ملی و همچنان مسئولین کادر رهبری تیم ملی فوتسال افغانستان. اما تمام درخشش تیم اگه ما بررسی کنیم وقت بود زیادتر می درخشیدن که تنها با امیتاد رهبری تیم در نزدیک تیم می بود و بود و زمان که مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و کسای دیگه از گوشه و کنار در نزدیک تیم حضور یافتن، کم باعث از این شد که تیم توانایش کم افت کنه. با آن هم واقعا افتخار آفریدن که امیدوار هستیم در بازی های آینده خود بهتر و بهتر بدرخشن و ما ایره اطمینان دارم که ما توانایی از ایره داریم که در مسابقات بعدی جام جهانی حضور پیدا کنیم و بهتر بدرخشیم.
در روزهای اخیر درگیری‌های شدید بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و شمال اسرائیل شدت یافته است. عملیات نظامی اسرائیل در 23 سپتامبر آغاز شد و تنها در اولین روز بیش از 1600 حمله هوایی در مناطق مختلف لبنان انجام داد. این حملات منجر به کشته شدن حداقل 569 نفر و زخمی شدن بیش از 1835 نفر در لبنان شده است. در مقابل حزب الله نیز بیش از 200 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است که منجر به کشته شدن 34 نفر در اسرائیل شد. در پی این درگیری ها حدود 500 هزار نفر از مناطق جنوبی لبنان آواره شدند و همچنین 63 هزار نفر از ساکنان شمال اسرائیل نیز مجبور به ترک منازل خود شدند. این وضعیت نگرانی های جدی در مورد حقوق بشر و امنیت غیر نظامیان را ایجاد کرده است و سازمان های بین المللی خواستار احترام به قوانین بین المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند. با علی مهتدی، کارشناس حوزه خاورمیانه، صحبت کردم.
ببینید، از همون روز اول در واقع حمله‌ای که حماس انجام داد روز 7 اکتبر سال گذشته، حزب الله و در رأس اونها آقای نصرالله خیلی واضح و روشن سیاست این حزب رو مشخص کرد و گفتش که در واقع غزه از لبنان جدا نیست و اینها یک جبهه واحد هستند و به همین دلیل تصمیم گرفت که در واقع با شروع حملات خودش از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، به گفته خود آقای نصرالله، مقداری تمرکز نیروهای اسرائیلی رو از غزه منحرف بکنه به جبهه شمالی در با لبنان. آنچه که اتفاق افتاده تا حدودی قابل پیش بینی بود، با این تبصره و این استثناء که کسی گمان نمی‌کرد که اسرائیل بتونه چنین ضربات شدیدی رو به حزب الله وارد بکنه، ضرباتی که در یک هفته 10 روز اخیر دیدیم، از انفجار پیجرها شروع شد، انفجار بی سیم‌ها و ترور در واقع تمام رهبران نظامی حزب الله ظرف این مدت اخیر. برای همین حزب الله بسیار زیر فشار هست و این رو داریم می‌بینیم که ظرف 24 ساعت گذشته تلاش‌های زیادی داره انجام میشه واسه برقراری یک آتش‌بس موقت. حالا در اینجا این نکته پیش میاد که حالا امروز صبح که من رسانه‌ها رو نگاه می‌کردم، ابراز امیدواری بسیار زیادی شده که این تلاش‌ها به نتیجه برسه. تلاش‌ها با رهبری آمریکا و فرانسه داره انجام میشه و در واقع ناظر بر این هست که به مدت 21 روز آتش‌بس موقت در جبهه لبنان برقرار بشه تا فرصتی ایجاد بشه برای مذاکرات صلح پایدارتری. با این حال این در واقع دو تا استثناء از واسه هر دو طرف وجود داره، هر دو طرف جنگ. از یک طرف حزب الله خواستار این هست که مثلا پرونده لبنان از غزه جدا نشه و هر گونه آتش‌بس رو منوط کرده به آتش‌بس همزمان در جبهه غزه، چیزی که اسرائیل بعید اون رو بپذیره، و از طرف دیگه آقای نتانیاهو هم هدف اصلی خودش رو نذاشته که حزب الله رو میخواد نابود بکنه، بلکه هدف اصلی خودش رو به شکل علنی اعلام کرده و گفته میخواد آرامش رو به جبهه شمال برگردونه و در رأس اونها آواره ها رو به خونه زندگیشون برگردونه. در نتیجه این چیزی هست که آقای نصرالله هم تهدید کرده و گفته اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته.
نمایش مد لوریال پاریس در تاریخ 23 سپتامبر 2024 در چارچوب هفته مد پاریس برگزار شد. این رویداد با عنوان Walk Your World در کاخ گارنیه یا اپرای ملی پاریس برگزار شد. و مجموعه پوشاک بهاری و تابستانی 2025 این برند را به نمایش گذاشت. این نمایش با حضور ستارگان برجسته همچون کندل جنر، کارا دلوین، آشواریا رای و آلیا بات برگزار شد. این رویداد به عنوان یکی از برجسته‌ترین فشن شوهای هفته مد پاریس توجه بسیاری از علاقمندان مد و رسانه‌ها را جلب کرد و به نمایش از زیبایی، تنوع و قدرت زنان تبدیل شد.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که هفته خوب را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.